بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا همیشه نسبت به دیگران احترام قائلند و حرمت مؤمن رو بنابر روایات از حریم و حرمت خانه کعبه بالاتر و بیشتر می‌دونند، چون خانه خدا نماد اشاره است، جهت رو نشون میده که همه باید به سمت خدا حرکت کنیم، رو به سمت خدا داشته باشیم و توحیدی فکر کنیم و توحیدی عمل کنیم. اما قلب مؤمن خانه واقعی خداست که فرمود قلب المؤمن یا القلب حرم الله. لذا از تعدادی از آیات و روایات فهمیده میشه که باید مؤمنین نسبت به همدیگه تکریم و تعظیم داشته باشن، سلام کردن، مصافحه کردن، معانقه کردن، پیشانی یکدیگر رو بوسیدن هنگام ملاقات، حتی در مواردی داریم دست مؤمن رو هم بوسیدن که فعلا بحث من راجع به دست بوسی نیست. اینها جزء وظایفی است که اهل ایمان نسبت به هم دارن. خب یکی از کارهای مطلوب که مؤمنین نسبت به هم باید داشته باشن خوشحال کردن یکدیگره. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میکند که ابو حمزه سومالی گفت از امام باقر علیه السلام شنیدم، همین ابو حمزه سومالی معروف، میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله عز و جل. کسی که برادر دینیش رو خوشحال بکنه مثل کسی است که مرا خوشحال کرده، و کسی که مرا خوشحال کند خدا را خوشحال کرده است، خدا را خوشحال کرده. مگر خدای تعالی سرور و خوشحالی داره؟ خدا که محل اینجور امور واقع نمیشه. این به چه معناست؟ یعنی خدای تعالی با او معامله کسی رو میکنه که از اون شخص راضیه. وقتی خدا کسی رو دوست داشت و از او راضی بود به او توفیق میده در کارهاش، از روی رحمت با او برخورد میکنه، مشکلات او رو حل میکنه. این میشه دوست داشتن خدا، رضایت خدا. به دیدن مؤمن برید، مؤمنی رو خوشحال بکنید، خدای تعالی از شما راضی خواهد شد، کاراتون رو حل میکنه. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودند لبخند زدن در چهره برادر مؤمن حسنه است، برداشتن یک خار و خاشاک از سر راه برادر مؤمن حسنه است، و هیچ عبادتی برای خداوند خوشحال کننده تر از خوشنود کردن مؤمن نیست. یکی از عبادت‌ها این است که انسان اهل ایمان رو خوشحال بکنه، اهل ایمان رو خوشحال. حالا این اهل ایمان رو خوشحال کردن به معنی جوک گفتن نیست، یادتون باشه، لطیفه بگیم و بشینیم مثلا، اونم بعض وقت اونم بد نیست، اما منظور این نیست که حالا بگه آقا گفته بعد مؤمنی رو خوشحال بکنیم لطیفه بگیم، اینجوری نیست. مشکلات یک مؤمنی رو حل کردن، گرفتاری او رو حل کردن باعث خوشحالیش میشه. قرضش رو دادن، ادا کردن قرض او، حل کردن مشکلی از مشکلات او باعث خوشحالی او میشه. این ادخال سرور فی قلب المؤمن یکیش همینه. برجد وقتی کسی مؤمنی رو خوشحال میکنه، خدا رو خوشحال کرده، رسول خدا رو خوشحال کرده، مؤمن هم خوشحال، اینا همه در کنار همند. در بیانی است از امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی برادر دینی اش را خوشحال کرد، فکر نکند فقط او را خوشحال کرده، بلکه سرور بر ما وارد کرده. امام صادق فرمود بلکه والله، حضرت فرمودند بلکه والله این سرور را بر رسول خدا وارد کرده. چقدر ما غافلیم، یه جوری عمل میکنیم که دیگری از دست ما ناراحت بشه، ایزا بکنیم، اذیت بکنیم، آزار برسونیم. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه یک مطلبی رو در المراقبات بیان میکنه، یه حدیث طولانی است، من حدیث رو تو جای دیگه هم هست از اونجا نقل میکنم، شاهد این که چقدر مهمه خوشحال کردن و اطاعت کردن از دستورات اهل بیت. خب این یکی از دستورات پیغمبر، امیرالمومنین، امام صادق، امام باقر گفتن مؤمنین رو خوشحال کنید، این دستور دیگه. بعضی وقتا شما خدمت یه بزرگی میرسید، بگید آقا یه دستورالعمل به ما بده، ما بریم عمل بکنیم به یه جای برسیم. خب این دستورالعمل تو این کتابا هست، امام صادق فرموده، امام باقر فرموده، شما اونو کنار میذارید میایید مثلا از یه شخصی میپرسید که ما چه کار بکنیم، همین به دستور امام صادق عمل کن. اینجا حدیث اینجوریست، من سعی میکنم خلاصه بگم، طولانیه، که شخصیست به نام نجاشی، استاندار یا فرماندار اهواز یا فارس بود، مال اون منطقه موقع، که از اجداد نجاشیست، که صاحب کتاب رجالی هست به نام فهرست نجاشی، معروفه، طلبه ها میدونن. اون از اجداد اون نجاشیه. این آقا یکی از کارکنان همین نجاشی آمد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد خراج سنگین و مالیات سنگینی رو برای من نوشتن. نجاشی هم اهل دینه، اهل اطاعت و بندگی خداست، اگر میشه شما یه سفارشی به نجاشی نسبت به من بکنید که این خراج سنگین و مالیات سنگین رو از من برداره، خیلی باعث خوشحالی من میشه اگر شما این کارو بکنید، این ناعادلانه بوده، سنگین بوده، اینو برداره. حضرت هم کاغذی برداشتن، خطاب به نجاشی نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، سرک اخاک یا سرک الله، برادر دینیت رو خوشحال کن تا خدای تعالی از تو خوشحال بشه، همین و سلام. یه نامه، بسم الله الرحمن الرحیم، این یک کلام. این شخص از مدینه برگشت، آمد اهواز، وارد مجلس نجاشی شد، دید و بازدید همه که رفتن، تنها آمد پیش نجاشی، گفت به اینکه از طرف امام صادق برای شما یه نامه دارم. نجاشی خیلی خوشحال شد، نامه رو گرفت دستش، تا به دستش گرفت بلند شد، ایستاد، احترام کرد، نامه رو بوسید، رو چشماش گذاشت، بالا سرش گذاشت و گفت خیلی خوب، حالا حاجتت رو بگو. گفت آقا یه خراج سنگینی بر عهده من نوشته شده، زندگی من رو ساقط میکنه، نمیتونم دیگه ادامه حیات بدم، یه مقداری کمک کنید. گفت چه مقداریه این که میگید؟ گفت 10,000 درهمه، به حالا پول اون موقع. نجاشی کاتبش رو صدا زد، گفت دفتر رو بیار، دفتر رو آوردن، اسم این آقا رو آوردن، در مقابل اسم اون گفت بنویس این مبلغ رسید، رسید شد، تمام این قرض رو من خودم میدم، نجاشی گفت. بعد جلو اسمش هم بنویس که در آینده هم هر مالیاتی که بر عهده او واقع شد من میدم، این دوم. بعد ازش پرسید خوشحال شدی؟ گفت بله من خوشحال شدم. گفت پس یه اسبم بهش بدید. خوشحال شدی؟ گفت بله خوشحال شدم. گفت اسبش بدید سواره برگرده. گفت خوشحال شدی؟ گفت بله. گفت بهش یک جاریه و غلامم بدید که کنیزی و نوکریش رو بکنن. خوشحال شدی؟ گفت بله. گفت یه صندوق لباسم بهش بدید. خوشحال شدی؟ گفت بله خوشحال شدم. گفت به این که این مصداق امر اطاعت از امر امام ها. حضرت بهش گفت این بنده مؤمن رو خوشحال کن، خدا رو خوشحال کردی. اینم میخواست دیگه کاملا این کار رو بکنه. هر چی که این میگفت خوشحال شدم، اون یه دونه اضافه میکرد. بعد آخر سر گفتش که این فرشی که زیر پای منه و این نامه‌ای که تو وقتی به من دادی، من روی این فرش بستده بودم و نامه امام صادق رو گرفتم، این فرشم مال تو، این فرشم مال تو. خوشحال شدی؟ گفت بله خوشحال شدم. بعدم خداحافظی کرد و آمد. این شخص میگه که دیدم خب من بعد یه شکرگزاری بکنم از این همه نعمتی که ایشون به من داد. مقدمات رو فراهم کردم، برگشتم آمدم خدمت امام صادق، یعنی اومدم محل زندگیم و بعدم ترتیب کار رو دادم، آمدم مدینه خدمت امام صادق و تمام این قصه رو برای حضرت تعریف کردم. من هر کلمه‌ای که میگفتم حضرت خوشحال میشد. گفتم آقا مثل این که شما رو هم خوشحال کرد این کارای این آقا. حضرت فرمودن بله به خدا سوگند، نه تنها من بلکه خدای تعالی و رسول خدا رو هم خوشحال کرد. صلوات ختمی. حالا برخوردای ما ببینید چجوریه. بعضی وقتی گرفتاری میاد پیش ما، یه نامه می‌نویسیم میدیم به یه مسئولی، نامه رو میگیره میندازه اون بر، اصلا گوش نمیده. لاقل اگرم نمیخواید کار بکنید، دل طرف رو نرنجونید، نرنجونیدش. بگید بله مثلا لالا این نوشته شده، ببینیم مقدورات ما امکانش فراهم میشه، بشه انشالله بهتون خبر میده، یه چیزی بگید. نرنجانید، خوشحال کنید. در کتب روایی ما بخشی به همین وظیفه خوشحال کردن مؤمن اختصاص داده شده، ادخال و سرور علی المؤمنین، یه بابیست. این از اون مواردیست که اگر در جامعه رواج پیدا بکنه، قطعا نتایج فراوان فردی و اجتماعی به همراه داره. سرمایه اجتماعی رو زیاد میکنه، برادری و مودت رو تحکیم میکنه. من چند تا روایت دیگه برای اینکه استفاده بیشتری ببریم از این بخش برای شما بگم. امام باقر علیه السلام در یه تعبیر بلندی فرمودند لبخند زدن به چهره برادر مؤمن حسن است، برآوردن نیاز مؤمن حسن است، خداوند پرستش نشده به چیزی که نزد خدا محبوب تر باشد از ادخال سرور مؤمنین. شبیهشو اولم خوندم. یعنی از همه عبادات مستحبی این کار بالاتره. قطب راوندی در اون کتاب قصص الانبیاش، باز اونجا هم از امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل میکنه که یکی از مواردی که حضرت موسی با خدای تعالی مناجات میکرد، اونجا رسید به این که خدای تعالی فرمود ای موسی، بعضی بندگان من هستن که من اینا رو بهشت نمیبرمشون، بلکه بهشت رو براشون مباح میکنم و در بهشت به اونها حکومت میدم، یعنی حاکم بهشتن، هر جو دلشون خواست برن بیان. برخی از امور بهشت رو هم به دست اونها واگذار میکنم. موسی علیه السلام عرض میکنه که خدایا اینا چه کسانی هستن که همچین جایگاهی دارن؟ خدای تعالی فرمود بندگانی هستن که موجب خوشحالی برادر دینیش میشود به هر کیفیتی که باشه. خوشحالی فراهم کردن شما رو تو بهش حاکم میکنه. این که میفهمد بهشت رو براش مباح میکنم، یعنی به بهش میبره و جاش رو مشخص نمیکنه. میگه هر جا دلت خواست انتخاب کن. یه وقت هر کسی با خاطر بعضی از کارهایی که انجام میده جایگاهش تو بهش معلومه. بعضی نه. میگه خودت انتخاب کن هر جایی که خودش خواست. شاید اشاره به همین آیه 73 و 74 سوره مبارکه زمر باشد. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اونایی که تقوا دارند و عمل به احکام دین کردن، اینها سوق داده میشوند به طرف بهشت. وقتی میرسند قبلا درهای بهشت رو به احترام اونها باز کردند و خازنان بهشت و نگهبانان بهشت به اونها میگن پاکیزه باشید، فدخلوها، داخل بشید در این مکان و خالدین، در اینجا مخلد باشید. بعد اینا هم میگن که و قالو الحمدلله، حمد میکنن خدا رو، شکرگزاری میکنن، سپاسگزاری میکنن که اون وعده الهی تحقق پیدا کرد. میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، ما هم زمین بهش رو به ارث بردیم. بعدم میگن و هر جایی از بهشت رو که بخواهیم میتوانیم ما تصرف بکنیم. نتبوأ من الجنه حیث نشاء، هر جا که دلمون خواست. فنعم اجر العاملین. خدای تعالی توفیق عمل به این روایات رو به همه ما عنایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. وصلى على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين و صل علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما مؤمنین و مؤمنات رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا لحظه از یاد مرگ و حساب و کتاب و تطایر کتب و حشر و نشر و قیامت غافل نیستن. مولای ما امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 71 از حکم نهج البلاغه تذکری زیبا و از بین برنده غفلت بیان فرمودن. مکرر شاید این رو شنیده باشید. حضرت فرمودن نفس المرء خطاه الی اجله، نفس های انسان، دم، این دم و بازدم انسان به منزله گامی است به سوی مرگ و اجل. خطا، خطوه به معنای گام، قدم برداشتن، فاصله بین دو تا پا رو میگن یک قدم، یک گام، یعنی فاصله بین دو قدم رو میگن یک گام. امام علیه السلام برای نفس کشیدن این رو استعاره آورده، چون دم زدن مثل قدم زدنه، پشت سر همه. تا این نفس اول تمام نشه نفس دوم نمیاد، باید هر کدوم از اینها تمام بشه تا بعدی بیاد. تا این پا رو بر ندارید نوبت اون یکی پا نمیشه، پشت سر هم باید بره جلو تا با انتها برسه. لذا همین نفس کشیدن انسان رو به پایان مسیر زندگیش میرسونه. همونطوری که قدم زدن انسان رو آرام آرام به انتهای مسیر میرسونه. شما قدم میزنید تا به مقصد برسید. نفس میکشیم، نفس میکشید تا به پایان برسید. توجه به همین تذکر امیرالمومنین سلام الله علیه باید ما رو متنبه بکنه. اگر اهل آینده نگری هستیم، مسیر زندگی رو درست و دقیق ترسیم کنیم. در جلوی ما مسیری است که عقبه های کعودی وجود داره، مواقفی وجود داره که هر کدوم از ما رو نگه می‌دارند. موقف بعضی از این مواقف 50,000 ساله، حالا ساله دنیای آخرتی. فاصله این مواقف با هم، مسائلش رو ببینید. خدایا پناه میاریم به تو از غفلت هامون، ما رو از لغزش حفظ کن، مسیر بندگی رو بر ما هموار کن. مناسبت هایی که وجود داره، نیمه شعبان سال 255 قمری حضرت ولی عصر ارواح نافدا در شهر سامرا به دنیا آمدند. پیشاپیش این میلاد موفور و سرور رو به همه شما تبریک عرض میکنم. روز ولادت مولا رو روز جهانی مستضعفین نامیدند. این نامگذاری برگرفته از آیات و روایاته که حضرت امام رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب هم بر همین این نامگذاری تأکید دارن، تأکید داشتن، حضرت امام رهبری هم تأکید دارن، چون انقلاب رو مقدمه حکومت جهانی حضرت میدانیم و انتظار فرج که بالاترین عبادات است رو هم عامل امیدواری و گشایش همه امور مردم جهان در آینده میدانیم و یقین داریم سلطه‌گری و بی‌عدالتی و نظم ظالمانه ای که تبلیغ میکنند با ظهور حضرت از بین خواهد رفت و برای رسیدن به این مطلوب اگر واقعا خود رو منتظر میدانیم باید تلاش کنیم تا اول مقدمات تمدن نوین اسلامی که همان روز جهانی مستضعفینه تحقق پیدا بکنه. لازمه این کار عمل کردن به دستورات قرآن، اجرایی شدن احکام اسلام. یعنی نمیشه بدون عمل به محتویت و انتظار قائل بود. منتظران همه باید اهل تقوا باشن، اهل عمل باشن، احکام الهی برای اونها بزرگ باشد، دستورات خدا رو اهمیت بدن. اتفاقا از برکات نظام اسلامی توجه به قرآن و احکام قرآنه و میبینید که رونق گسترده ای در جهات مختلف قرآن در جامعه اسلامی گرفته. همین چند روز قبل که شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن خدمت حضرت آقا رسیدن، حضرتشون به همین مهم تذکر دادن که علت خیلی از انحرافات و کجروی ها و خیانت ها و دشمنی ها و تسلیم شدن ها در مقابل دشمن، دور بودن از قرآن، دور بودن از احکام الهی است. کسی که با قرآن انس داشت در مقابل دشمن ایستادگی داره، خودش رو نمیبازه. دستورات قرآن بسیار زیبا، شما صفحه‌ای از صفحات قرآن رو نمیتونید باز بکنید که در او به ما دشمن شناسی رو یاد نداده باشه، حالا چه دشمن بیرون چه دشمن درون، و راه مبارزه رو به ما نیاموخته باشه. در همه قرآن، در سراسر قرآن این نکات آمده. لذا میتونیم بگیم قدم اول اون روز موعود و بزرگ قطعا با انقلاب اسلامی برداشته شده. پس باید روش و سبک زندگی ما و جهتگیری ها و تلاش ما هم همه در مسیر تشکیل حکومت جهانی حضرت باشه. بعد وقتی صدای انقلاب ما آرام آرام به گوش مردم جهان و مستضعفین عالم رسید و اونها شنیدند، یه خیزش عظیم ولی آرام در عالم بر علیه مستکبران و سلطه‌گران شروع شد و در حال گسترش هم هست. بیداری اسلامی و انسجام ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان و تشکیل گروه‌های مبارز برای ریشه‌کن کردن ظلم و فساد و بی‌عدالتی، اون قدم دیگری است برای تحقق وعده خدای تعالی. و البته فیروزی بزرگ و برقراری عدالت در تمام مراتب او و در تمام عالم فقط به دست حضرت ولی عصر ارواح نافدا خواهد بود. در همین مقدمه اول و قدم اول که انقلاب اسلامی برداشت، دشمن احساس خطر جدی کرد، با تمام قوا و همه جانبه به مبارزه برای نابودی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و اسلام و به خصوص شیعه برداشتند و عمل کردند. 40 سال تلاش میکنند، حجم و شدت او رو هم اواخر بیشتر کردند، اما به تعبیر رهبری در دیدار با قرا، باز در همین دیدار اخیرشون گفتن این تلاش ها نفس های آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامیه. دشمنان عصبانی ما، بدانید که مردم ایران با پیروی از قرآن و عترت، با توان بیشتر و قدرتمندتر از گذشته در مقابل شما ایستاده اند. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم که فضای مقدار روشن بشه. همه میدونید بالاخره با این بیاناتی که از رهبر انقلاب و امام امت و اینا هست و خودتونم لمس کردید قصه رو، انقلاب اسلامی زمین ساز ظهوره و کسی که خودش رو منتظر میدانه باید تلاش بکنه و در خودش نصاب لازم رو محقق کنه، سعی کنه تا احکام الهی در جامعه پیاده بشه، در مقابل فساد و ظلم و سلطه بایسته. اگر شما دقت کرده باشید در بیانات رهبر معظم انقلاب و قبل از ایشان امام امت، هر دو به این نکته اشاره کردند که انقلاب اسلامی ایران مقدمه انقلاب حضرته. نمیشه قائل به مهدویت باشیم ولی برای نابودی استکبار قدمی بر نداریم. اسلام ناب اسلام مهدوی است و اسلام مهدوی اسلام استکبار ستیزه، یعنی اسلامی که سلطه‌گران از او بترسند، نه اینکه بتوانند با او برای از بین بردن دیگران و غارت اموال دیگران همکار و شریک باشن. یه اسلامی بیاد بگه من با شما جهانخاران و سلطه‌گران شریک باشیم که اموال دیگران رو بدزدیم. امروز اسلام عربستان سعودی که میتواند با قدرت‌های استکباری پلید و مرتجعین عقب افتاده منطقه شریک بشه و دستش به خون مظلومان آغشته بشه، اسلام نیست. اسلامی که مستضعفان و محرومان عالم به او امید نداشته باشند، اسلام نیست. اسلامی که نسبت به اشرافیگری و تجمل و افراط و اسراف بی تفاوت باشه اسلام نیست. انقلاب ما به همین حرفا انقلاب اسلامی است و در مسیر انقلاب حضرت حجت هست. لذا دشمنان ما سعی میکنن تا در باورها، چه از داخلی ها استفاده میکنن، خارجی هم که فشار میارن، تا در باورها و آرمانهای نظام اسلامی نفوذ بکنن و این مسیر رو تغییر بدن که اگر چنین اتفاقی بیفتد که دست از حمایت مستضعفان و مقابله با مستکبران و امثال ذلک کشیده بشود، دیگر این انقلاب انقلاب اسلامی نخواهد بود. لذا به فضل پروردگار تا زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه در مسیر آرمانهای انقلاب خستگی ناپذیر ادامه خواهیم داد. اتفاقا در همین بیانیه گام دوم به مخاطبین، یعنی جوانان مؤمن انقلابی و بقیه اقشار مردم، تذکر داده شده که نگذارند مسئله انتظار در معرض تحریف قرار بگیره و به عنوان مقدمه ساز و زمینه ساز ظهور، مأموریت اصلی جوانا رو ایجاد تمدن نوین اسلامی بیان کرده. ببینید رهبر معظم انقلاب اسلامی چه فرمودن، من این عبارت رو بخونم: دهه های آینده دهه های شماست و شما اید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و نافدا هست نزدیک کنید. ببینید خیلی صریح، روشن و شفاف مسیر انقلاب و آینده انقلاب هرچی که میخواهد باشد باید جوری حرکت کرد که برسد به انقلاب جهانی حضرت حجت. توی این مسیر البته سنگ اندازی میکنن، گرفتاری درست میکنن. لازمه کسانی که در این مسیر حرکت میکنند استقامت هست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه میان به کمک، این گرفتاری ها رو حل میکنند. یه وقتی همین نتانیاهو که علیه من الرحمن ما یستحق، اومد یه لیوان آبو گرفت و پارچه آبو دیدید همتون، گفت این لیوان آبو ببینید در آینده در ایران قومیت ها به خاطر یه لیوان آب به جان هم میفتن تا یکی دو سال آینده. پارسال گفت خدا تعالی تمام ایران امروز سرسبزه، آب همه جا رو گرفته، پر شده. درسته نقمتی بود یه جورایی ظاهرش، اگر جلو بعضی هم حالا میخوان بگن که مدیریت ما بود بعضی از دریاچه ها پر شد، اما اساساً خدای تعالی در مقابل دشمنان از اهل ایمان دفاع میکند. الله یدافع عن الذین آمنوا. کم بود آب بود، آب جبران شد. بگذرم، صلواتی خط کنید. اول اردیبهشت یعنی روز نیمه شعبان، روز سربازان گمنام امام زمان نامیده شده تا به این وسیله تقدیر و تشکر کنیم از ایثارها و رشادتهای این عزیزان و خانواده هاشون، کسانی که در گمنامی با تمام سختی و حساسیتی که کارشون داره با اخلاص تمام وظائف محوله را انجام میدن و از کیان نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی حتی برون مرزی حراست میکنن و آرامش و امنیت رو برای کشور فراهم میکنن. ضمن خدا قوت به همه عزیزان، برای شهداء بزرگوار این مجموعه علو درجات و رفعت مقام رو خاص دارم. دوم اردیبهشت در سال 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام رضوان الله علیه تشکیل شد با مأموریت نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای انقلاب و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و تعداد دیگر از مطالبی که در اساسنامه‌شون هست به تحت فرمان رهبر انقلاب. من زیاد سخن نگم، دو هفته های گذشته هم راجع به سپاه پاسداران سخن گفتیم، خودتونم در این روزها زیاد شنیدید و قدردان سپاه هم به خاطر انجام وظائف و مأموریت‌هاش بودید. فقط عرض میکنم اون چه موجب افتخار برای سپاهیان هست این است که در اون مقطع طوری عمل کردن که امام از روی رضایت و خوشنودی عمل کرده اونها رو ستود و فرمود ای کاش من هم یک پاسدار بودم. این یه افتخار برای سپاهیانه. حضرت آقا هم همین امسال سوم شعبان چند روز گذشته از سپاه به عنوان یک دستگاه برجسته‌ای که در خط مقدم مواجهه با دشمن در میدان‌های مختلف سیاسی و نظامی در داخل و خارج از مرزها حضور دارن تشکر کردن. همه تشکر می‌کنیم و آرزوی موفقیت داریم در قدم‌هایی که در مسیر رشد و اعتلای اسلامی برمی‌دارید، ان شاء الله موفق و معید باشند همشون. پنجم اردیبهشت آغاز هفته کار و کارگره که انشالله فرصت بیشتری میخواد که راجع به صحبت بکنم خواهم گفت، اما قطعا یکی از مهمترین ارکان پیشرفت کشور که امام او رو به عنوان ستون فقرات کشور یاد کرد از کارگران و تلاش میکنن که چرخ تولید کشور از حرکت نیفته کارگران زحمتکش ما هستند. قبلا روایاتی در عظمت کار و جایگاه کار و کارگری خوندم و اینکه اول کارگر عالم هستی خود خداست که فعال است و نکاتی رو عرض کردم. حالا ان شاءالله در نوبت دیگر مفصل اگر توفیقی بود نکاتی رو عرض کنم خدمتتون. خدای تعالی به این گروه پرخیر توان بیشتر و به ما توفیق قدردانی و تشکر عنایت بفرماید. یکی از راجع به مسائل داخلی که عرض کردم، راجع به مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم نکاتی هست، میخوام زیاد تصدیق ندم، کوتاه عرض بکنم. فقط این یه نکته رو بیان میکنم که یکی از جلوه‌های درس آموز این روزها برای سیاستمداران و مسئولین کودتای ارتش سودان و برکناری عمر البشیر. خب این شخصیت رو شما در طول این تاریخ انقلاب شنیدید، اسمش رو دیدید، ایران آمد رفت، با رهبری ملاقات داشت، حرفایی که زده شده اینا رو همه رو انشالله دنبال کردید. اما اون چیزی که درس میگیریم این است که کودتایی که بر علیه ایشون شد نشون میده نتیجه و سرنوشت اعتماد و خدای نکرده سازش چگونه خواهد بود. اعتماد به آمریکا، اعتماد به دشمنان چه سرنوشتی رو رقم میزنه. میدانید یک حرکت و انقلاب جدیدی از سمت آفریقا جدیدن شروع شده، یه جریاناتی در حال حرکته، حرکت‌های آغاز شده که این حرکت ها قطعاً برای عربستان و منطقه، کشورهای مرتجع منطقه و دوستداران عربستان ضرره، برای اونها تهدید جدی است قطعاً. لذا با کودتا در سودان یه عمل به قول ما اقدام پیشگیرانه کردن، خواستن زودتر جلوی قصه رو بگیرن. متاسفانه عمر البشیر از مبانی سیاست خارجی خودش و سیاست منطقه‌ای که داشت عقب نشینی کرد، وارد مذاکره با آمریکا شد و به عربستان اعتماد کرد. نتیجه اعتمادش سقوطش شد. این رو به عنوان فقط درس برای بعضی از سیاستمداران خواستم تکرار بکنم. خود شما دنبال میکنید و دیدید که چگونه است. شکست آمریکا در طبس در همین هفته اتفاق افتاده. اعلام انقلاب فرهنگی سالگشت زمانش در همین هفته است که هر کدوم از اینا رو بخوام وارد شم باید 10 دقیقه صحبت بکنم، وقت گذشته. راجع به دهه آخر شعبان و تکریم مساجد هم توفیق باشه، زنده باشیم ان شاءالله. جلسه بعد نکته رو عرض میکنم. اینجا باید من بار دیگر از حضور جوانان عزیز استان که دعوت رو پذیرفتند و در مراسم روز جوان شرکت کردند و همه کسانی که در برگزاری با شکوه او کمک کردند و خدماتی ارائه دادند تشکر کنم. از سپاه، نیروی انتظامی، راهبر، شهرداری، شورای شهر، ورزش و جوانان، هلال احمر، اتحادیه دانش آموزان، هیئت رزمندگان، اعضای دفتر خودمون، صدا و سیما و رسانه ها، خبرنگاران، کارگرانی که اونجا کارهای خدماتی انجام دادن و همه عزیزانی که شرکت کردن تشکر کنم. و اون کسانی هم از مسئولین و دستگاه که شرکت نکردن و کمکی هم نداشتن، حتما فراموش کردن یا کار مهمتری داشتن یا برای اونها مسئله جوانان دغدغه اصلی نبود. اینجا باز هم یک عده سیاسی فکر کردن و نفهمیدن که دارن اشتباه میکنن و این حرکت رو نادیده گرفتن. به خصوص دستگاهی که مربوط به جووناست اصلا حضور نداشت. حالا لااقل مسئولش باید میومد در اونجا شرکت میکرد. هیچ تبلیغی هم نکردن که حالا عرض میکنم حتما کار مهمتری داشتن. البته این حرکات از خاطر مردم پاک نمیشه. خدای تعالی به همه ما به عفو و بخشش نظر کنه و از تقصیرات ما بگذره. رسانه ها هم بهشون یه توصیه میکنم، تقوا رو رعایت کنید. به خصوص دست رسانه هایی که دولتی مینویسن. بنده نکاتی رو که در خطبه بیان میکنم بنام بر این است که با دقت بیان بکنم. اگر یک وقتی نکته رو عرض میکنم میخوان انتقال بدن، این نکته رو بگن. من جلسه قبل راجع به ارتش آمریکا و ارتش ایران که سپاه رو آمریکا به عنوان تروریست معرفی کرده بود عرض کردم که باید در مقابل او تمام ارتش آمریکا رو تروریست دانست. بعد تو خبرگزاری ها بعضی نوشتن که ایشون گفته بعد اون ارتشی که تو منطقه است او رو تروریست دونست. این یه جهتی پشتشه، یه شیطنتی است که حالا دیگه الان وقت گذشت نمیتونم واردش بشم. نه، ما کل ارتش آمریکا رو گفتیم که بعد تروریست، مجلس تروریست اعلام بکنه. لذا به روزنامه ها و رسانه ها این توصیه رو میکنیم، اگر میخوان خبری رو منعکس بکنن درست عین خبر رو منعکس بکنن. خدایا معلولین و مجروحین و بیماران رو شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. شر دشمنان بر خودشون برگردان. نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. دانشگاهیان، دانشجویان، طلاب علوم دینی، مراجع تقلید در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از همه ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.